بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالویه، صفحه 54، سطر 16. و لیس فی ذلک الرش اختلاف استعداد، و لولا ذلک لکان لا تتبدل بالقرب و البعد مواقع تلک الالوان. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که چرا در قوس قزح سه تا رنگ وجود دارد و چرا این سه رنگ به این ترتیب مرتبند که بالایش سرخ خالص باشد، پایینش ارغوانی باشد و سطحش هم بین سرخ و ارغوانی باشد. این دو تا سوال رو مطرح کردیم. ابن سینا گفت هیچ کدام از دو سوال رو من نمیتونم جواب بدم. نمیدونم که چرا سه تا رنگ وجود داره و نمیدونم که چرا این سه رنگ این چنین مرتب شدند. ولی گروهی خواستند توجیه کنند. دو تا توجیه در این مسئله گفته شده که از طریق مشا هم گفته شده. ایشون هیچ کدام از این دو توجیه رو قبول نمی کنه، هر دو رو ذکر می کنه، رد می کنه و در آخر میگه اصحاب نامل المشائین نتونستن در این مسئله یه مطلب قانع کننده بیارند. در صفحه بعد اینو میگه، میگه اصحاب نامل المشائین نتونستن مطلبی رو بیارن که من اونا رو حق ببینم. قول اول رو ذکر کردیم و رد کردیم، قول دوم رو ذکر کردیم، گفتیم دو تا رد برش وارده. رد اول رو توضیح دادیم، در وسط رد اول وقت تموم شد رد کردیم. توضیحی که این گوینده دوم داد این بود که اون قسمت از هوا که به خورشید نزدیک تره، یعنی موضع اول و اون طوق اول، اون سرخ خالصه، به خاطر این که هم به خورشید نزدیکه هم انعکاس نورش قویه، نور بصر رو کامل منعکس میکنه، لذا صاف و خالص به نظر میرسه. اون قسمتی که پایینه، یعنی طوق سوم که به ما نزدیکه، این طوق از خورشید دوره و نور خارج از چشم و شعای چشمی رو ضعیف منعکس میکنه، لذا تاریک به نظر میرسه، یعنی ارغوانی به نظر میرسه، سرخ شاداب نیست، سرخ تیره است، سرخی است که به سیاهی مایل شده. اون وسط هم چون متوسط بین این دوتاست، یعنی در نزدیکی به خورشید متوسطه، در منعکس کردن شعای چشمی هم متوسطه، لذا رنگ متوسط یعنی وسط سرخی و ارغوانی رو به خیال من میرسونه. این توجیه این گروه دوم بود. ابن سینا این چنین اشکال کرد، که اگر این حرف شما درست باشه باید لبه قوس اول سرخ شاداب باشه و این شادابی به تدریج کم بشه، سرخی رو به سیاهی بره به تدریج تا برسه به اون لبه انتهایی که مال قوس سومه. اونجا دیگه کدر بودن این سرخی کامل بشه، یعنی درجه درجه باید اون سرخی کم بشه تا برسه به اون نهایت ارغوانی. چرا شما اینطوری عمل نکردید؟ چرا شما گفتید مثلا به اندازه 2 سانت، حالا مثال میزنم، 2 سانت که نیست، کمتر از 2 سانت، حالا به اندازه 2 سانت قرمزی یک نواخته، شما باید یک میلیمتر قرمزی یک نواق قرار، یک قرمزی شادا قرار میدادید، بعد میلیمتر بعد رو هی کدرتر میکردید، میلیمتر سوم هم کدرتر، میلیمتر چهارم کدرتر، همینطور تا میامد به اون آخرین میلیمتر که بشه کدر کدر، نزدیک سیاهی. اما شما دارین این کارو میکنید، یه میلیمتر سرخ شاداب نمیگیرید، دو سانتر سرخ شاداب میگیرید، بعد دو سانتر رو هم که متوسط میگیرید، دو سانتر آخر هم ارغوانی میگیرید. چرا؟ اگر دوری خورشید و قوت و یا نزدیکی خورشید دخالت داره، همچنین قوت و ضعف انعکاس شعاع چشمی دخالت داره، خب باید هر چقدر دورتر بشیم به همون نسبت باید این سرخی رو به سیاهی بره، هر چقدر هم نزدیکتر بشیم این سیاهی باید رو به سرخی بره. چرا شما در یه فاصله ممتدی سرخی رو محفوظ نگه میدارید، تبدیلش نمی کنید به کدر شدن؟ در یه فاصله هم کدر بودن رو یکسان میگیرید، کدر ترش نمی کنید. این مطلب بود که دیروز توضیح دادیم، این سوالی بود که دیروز کردیم جوابم نداشت، اشکالی بود که اونها وارد بود. اونها ممکنه جواب بدن، اول بحث امروز اینه، ممکنه اینطور جواب بده، این قسمت از هوا یعنی دو سانت از هوا که شده همش سرخ یک نواخ، سه چیز درش دخالت داشته، نه فقط دو چیز. اینطور نبوده که فقط نزدیکی به خورشید و قوت انعکاس شعاع چشمی درش دخالت کند. اگر فقط نزدیکی به خورشید و قوت انعکاس شعاع چشمی دخالت داشت، اشکال شما بر ما وارد بود. ولی یه امر سومی هم در اینجا هست و اونی که این قسمت از هوا، این دو سانت از هوا استعداد خاص داره، اون دو سانت بعدی استعداد دوم داره، اون دو سانت سوم استعداد سوم داره. استعداد این سه مقطع فرق میکنه. این استعداد باعث شده که این قسمت از هوا تمامش بشود سرخ خالص، اون قسمت سوم تمامش بشود ارغوانی تیره، اون وسط هم تمامش بشود متوسط بین سرخی و ارغوانی. شما باید استعداد این هوای مرطوب رو هم ملاحظه کنید. وقتی استعداد این سه قطعه متفاوته، ظهور رنگ در این سه قطعه به همین صورتی است که گفتی. اونطور که شما دیروز توضیح دادید و من امروز تکرار کردم، اون دیگه لازم نیست انجام بگیره که درجه به درجه این سرخی به سمت سیاهی بره تا در قوس سوم سیاهیش کامل بشه یا ارغوانی بودنش کامل بشه. این دیگه لازم نیست. چرا؟ چون استعداد هوا طوریست که این اتفاق رو اجازه نمیده، این اتفاقی که شما طلب میکنید اجازه نمیده. خب توجه کردید که چگونه این شخص از خودش دفاع کرد و اشکال گذشت، اشکالی که دیروز از ابن سینا نقل کردیم رفع کرد. ابن سینا وارد جواب میشه، میگه یه خورده بارو جلو، قوس قزح اتفاق افتاده. ابن سینا میگه قوس قزح اتفاق افتاده، قسمت بالایی سرخ خالصه، قسمت سومش ارغوانی خالصه، قسمت وسطش هم متوسطه. تو الان در یه جای ایستادی، داری قوس قزح رو به این صورت میبینی، یه خورده برو جلوتر میبینی قوس قزح رفت به سمت خورشید، از تو دوش تو نزدیک شدی، او فاصله شو با تو حفظ کرد، قبلا 10 متر با تو فاصله داشت، حالا تو 1 متر رفتی جلو، اونم 1 متر رفت جلوتر، رفت به سمت خورشید. حالا قسمتی از هوای جدید سرخ میشه، قسمتی ارغوانی میشه. شاید اون قسمت ارغوانی افتاد تو همون قسمتی که قبلا سرخ بود. تو رفتی جلو، قوس قزح رفت جلو، اون طوق اول قوس قزح یه جایی از هوا بود، خب اون رفت جلو، طوق سوم اومد جایی که طوق اول قبلا بود، خب استعداد هوا در اونجا اقتضا میکرد که کاملا سرخ باشه. حالا نگاه میکنی میبینی همون جایی که قبلا سرخ بود الان شد ارغوانی کامل، ارغوانی خالص. پس معلوم میشه اون قسمت از هوا استعداد ارغوانی شدن هم داره. بیا عقبتر، نرو جلو که قوس بره جلو، بیا عقب که قوس بیاد عقب. اون حلقه اولی که سرخ بود میاد جای حلقه سوم میشینه، باز میبینی حلقه سوم سرخه، با اینکه حلقه یعنی در واقع حلقه اول سرخه، ولی همون جایگاهی است که قبلا حلقه سوم بوده. یعنی همون قسمت از هوا که قبلا حلقه سوم بود و ارغوانی بود همون الان شده سرخ. پس چطور استعداد ارغوانی بودن داره الان که سرخ شده؟ پس اون که قبلا سرخ بود با جلو رفتن تو شد ارغوانی، اونی که قبلا ارغوانی بود با عقب آمدن تو شد سرخ. پس معلوم میشه اونی که ارغوانی بود استعداد سرخ شدن داشت، اونم که سرخ بود استعداد ارغوانی بودن داشت. معلوم میشه همه جای هوا استعداد همه رنگو داره. از این مطلب اینطور استفاده میکنیم دیگه، همه جای هوا استعداد همه رنگو داره. اختلاف استعداد ما نداریم، پس اختلاف استعداد نباید دخالت بدی. اون چه دخالت دارد به قول خودت همون نیست که اول گفتی، نزدیکی به خورشید و قوت انعکاس شعاع چشمی یا دوری از خورشید و ضعف انعکاس، اینا دخالت دارن. و اینم که معلوم شد اگر بخواد دخالت کند باید همونطور تصویر کنی که ما داریم تصویر میکنیم، نه اونطور که خودت تصویر کردی، نه اونطور که اشتباه گفتم خودت تصویر، نه اونطور که در واقع هست. اون توی که ما تصویر میکنیم باید اتفاق بیفته، نه اونی که الان در خارج داره اتفاق میفته. پس اشکال دیروز ما وارده و این دفاعی که تو کردی کافی نیست. البته ابن سینا میگه جلو برو، عقب بیا، بالا برو، پایین بیا. بالا و پایین هم میگه، میگه هر جور که جا به جا میشی میبینی این قوس قزح جا به جا میشه، قسمت های مختلف هواه سرخ میشه و کبود میشه. پس معلوم میشه همه جای هوا لیاقت سرخ شدن داره، همه جا لیاقت ارغوانی و کبود شدن داره. اینطور نیست که فقط اون قسمتی که الان سرخه استعداد خاص داشته باشه، اون قسمتی که الان ارغوانی استعداد خاص دیگر داشته باشه، همشون همه استعداد رو دارن. بالا پایینش هم گفته بله، بله خودشم قبلا گفت از کوه میامدن پایین، هرچی میامدن پایین این قوس میرفت به سمت پایین و کوچیکم میشد. خب در اینجا توجه کردید تا اینجا که من عرض کردم ابن سینا به این راعی گفت تو جلو برو، عقب بیا، بالا برو، پایین بیا، تا ببینی که این رنگ ها که در هوا بودن جا به جا میشند و کشف کنی که هوا استعداد همه رنگ ها رو داره، استعداد خاص درش نیست. اینو تا اینجا اینجوری گفت، به راهی گفت جلو عقب برو. حالا به راهی میگه اگر قدرت داری خورشید بکش جلو، خورشید بیار نزدیک. باز میبینی قوس به تو نزدیک میشه. دقت کنید، من ایستادم، خورشید هم هست، قوس قزح بین من و خورشیده و مثلا 10 متر از من فاصله داره. حالا من 1 متر خورشید میکشم جلو، 1 متر قوس قزح میاد پیش من، یعنی فاصله 10 متر میشه 9 متر. یا 1 متر خورشید بده عقب، قوس قزح 10 متری از من فاصله 11 متری میگیره، اونم 1 متر میره عقب. بازم همین لحاظ رو داشته باش که میبینی رنگ ها توی هوا جا به جا شدند. در این فرض هم رنگ ها جا به جا میشن، بازم نتیجه میگیری که هوا همه جاش استعداد سرخ شدن داره، استعداد عقبانی شدن داره، استعداد متوسط هم داره، همه جاش اینطوره. یعنی فرق نمی کنه تو راهی جلو عقب بری که با جلو عقب رفتن تو قوس جاشو عوض کنه، یا خورشید جلو عقبش کنی چه با عوض جلو عقب شدن خورشید هم باز قوس قزح جا عوض میکنه. مهم عوض شدن جای قوس قزحه که وقتی این قوس جاش عوض میشه رنگ ها تو هوا جابجا میشن و جابجا شدن رنگ ها تو هوا نشون میدهد که هوا همه قسمتاش استعداد پذیرش این رنگ و اون رنگ و اون رنگو دارن. اینطور نیست که هر جایی از هوا استعداد خاص داشته باشه، همه جا استعداد به طور مطلق هست، همه جای هوا. پس اون بیانی که شما گفتید که گفتید استعدادها خاصند و لذا قطعه قطعه رنگ درست میکنن و رنگ رو تدریجا عوض نمیکنن، بلکه یک قسمت از رنگ متشابهه، یک قسمت دیگه هم باز متشابهه، قسمت سوم متشابه، معلوم شد که این استعداد نمیتونه این تشابه رنگ ها رو در قطعه های اثبات کنه. همونی که ما گفتیم درسته، که باید درجه درجه این رنگ سرخ به سمت سیاهی بره تا برسه به طوق سوم، که در طوق سوم دیگه تمایلش به سیاهی کامل بشه. مطلب از خارج انشالله روشن شده، من از رو بخونم تطبیق کنم. صفحه 54 سطر 16 و لیس فی ذلک الرش اختلاف استعدادن. رش قبلا عرض کردم رطوبت بسیار ضعیفه، یعنی بارانی که انقدر ریزه که بدن ما وجودشو حس نمی کنه. باید چند ذره از این ذرات ریز کنار هم جمع بشن تا اگر به صورت من یا دست من برخورد کردن من حس کنم داره بارون میاد. اینقدر ریزه، این چنین بارون ریز رو میگن رش. حالا هوای مرطوب رو ایشون گفته رش، ذلک الرش یعنی هوایی که مرطوبه و این جور ذرات ریز آب درش معلقند، اونو میگه رش. هوایی که مرطوب نباشه گفتیم قوس قزح تولید نمیکنه. هوایی که مرطوب قوس قزح رو به خیال ما میرسونه. پس باید هوا رش باشه، اگه رش نباشه نمیتونه قوس قزح رو به تخیل برسونه. لذا ایشون به جای هوا گفته رش. لیس فی ذلک الرش اختلاف و استعداد، در این رش یعنی در این هوای مرطوب اختلاف استعداد نیست. تا اون چه که الان تا این که بتونید بگید این قطعه که سرخه استعداد خاص داره، اون قطعه ارغوانی استعداد خاص دیگر دارد و این استعداد ها باعث شده که این قطعه یک نواخ بشه سرخ، اون قطعه هم یک نواخ بشه ارغوانی. در این رش اختلاف استعداد نیست، تا این تشابه هر قطعه رو توجیه کنه. ولولا ذلک دلیل برای لیس فی ذلک الرش اختلاف استعداده. ذلک هم توجه کنید یعنی عدم اختلاف استعداد، نه اختلاف استعدادها، عدم اختلاف استعداد. لولا این عدم اختلاف استعداد، خب لا در لولا نفیه، عدم اختلاف استعدادم که ما نفی شروع شده، نفی نفی میشه اثبات. لولا عدم اختلاف میشه اگر اختلاف بود، لولا یعنی اگر عدم اختلاف نبود، مفادش این میشه اگر اختلاف بود. اگر اختلاف استعداد بود نباید با جا به جا شدن تو یا با جا به جا شدن خورشید رنگ ها جا به جا بشند، در حالی که ما بینیم رنگ ها جا به جا میشند. از اینجا میفهمیم که همه ی هوا استعداد همه ی رنگ ها رو داره، بله اگه استعداد مختلف بود شما جا به جا هم که می شدید این قسمتی که استعداد سرخ داشت هرگز ارغوانی نمی شد، اونم که ارغوانی بود هرگز سرخ نمی شد. ولی چون استعدادها در همه هوا یک نواخت اختلاف استعداد وجود نداره، با جا به جا شدن شما یا با جا به جا شدن خورشید می بینید رنگ ها جا به جا می شد و این نشون میده هوا همه رنگ ها رو می تونه بپذیره، پس اختلاف استعدادی وجود نداره. و لولا ذلک یعنی اگر اختلاف استعداد می بود لکان لا تتبدل مواقع و تلک الالوان، جای این الوان عوض نمی شد، سرخ نمی رفت جای ارغوانی رو بگیره، ارغوانی نمی آمد جای سرخ رو بگیره، بلکه اونجایی که سرخ بود فقط سرخ بود و سرخ میموند، اونجایی که ارغوانی بود ارغوانی بود و ارغوانی میموند. ولولا ذلک، اگر اختلاف استعداد وجود داشت، لکان لا تتبدل مواقع تلک الالوان، مواقع این الوان یعنی جایگاه این الوان تغییر نمی کرد، این الوان جا به جا نمی شدن. بالقرب والبعد، بالقرب والبعد رو من عقب انداختم معنا کنمش که روشن‌تر باشه. به وسیله قرب تو به قوس، ببینید قرب چطوری معنا میکنن، به وسیله قرب تو به قوس و به وسیله بعد تو از قوس. اگر تو قرب به قوس پیدا کنی، قوس از تو دور میشه، از این جهت جا به جا میشه. تو بعد به قوس پیدا کنی، قوس به طرف تو میاد و با جا به جا میشه. در هر صورت قوس فاصلش رو حفظ میکنه، مثلا فاصلش 10 متر بوده، تا آخر هم 10 متره، ولی وقتی تو 1 متر جلو بری، اون 1 متر جلو میره، با جایگاه اول تو 11 متر فاصله پیدا میکنه و با جایگاه فعلی 10 متر. اگر تو 1 متر عقب بری، اون 1 متر عقب میاد، با جایگاه قبلی تو 9 متر فاصله پیدا میکنه و با جایگاه فعلی 10 متر. اینطور میشه دیگه. در آینه دقت کنید، در آینه هرچی ما به آینه نزدیکتر بشیم، عکس پشت آینه به ما نزدیکتر میشه، خلاف قوسه، اون یه جور دیگه است. یعنی وقتی ما وایسیدیم روبرو آینه، مثلا 1 متر من با آینه فاصله دارم، عکسی که تو آینه هست 1 متر اون بر آینه دیده میشه. عکس من ها، عکس من تو آینه افتاده، من الان 1 متر با آینه فاصله دارم از طرف رو آینه، پشت عکس من پشت آینه دیده میشه، 1 متر با پشت آینه دیده میشه. حالا اگه من بیام نزدیک آینه بشم، مثلا 20 سانت بیام جلو، اون عکس هم از اون طرف 20 سانت میاد جلو، یعنی فاصلهش با من کم میشه. در آینه اگه من برم جلو، عکس هم میاد جلو. در قوس قزح اگه من برم جلو، قوس قزح میره عقب. اگه من بیام عقب، قوس قزح میاد جلوتر، خلاف آینه است، قوس قزح خلاف آینه است. و لولا ذلک لکان لا تتبدل بالقرب، یعنی قرب تو به قوس، و البعد یعنی بعد تو از قوس، لا تتبدل به توسط قرب و بعد مواقع تلک الالوان، بلکه الوان جایگاه خودشون ثابته، چون این قسمت از هوا به قول تو فقط باید سرخی رو نشون بده. خب دیگه سرخی رو نشون میده، جای قوس و قزح نمیتونه عوض بدل بشه. این قرب و بعد و قرب من الشمس و بعد من الشمس معنا نکنید. البته اگه معنا کنید درسته، چنانچه خود ما بعدن میگیم اگه تونستی شمس رو بیاری جلو، شمس رو ببری عقب، همون قرب و بعد من الشمسه. بعدا خودمون میگیم این مطلب رو، این درسته که قرب و بعد ممکنه قرب و بعد من الشمس باشه، ولی چون ایشون بعدا قرب و بعد من الشمس رو مطرح میکنه، دیگه اینجا قرب و بعد من قرب و بعد من الشمس نمیگیم، قرب تو به قوس یا بعد تو از قوس معنا میکنه. چون ایشون بعدا قرب من الشمس و بعد من الشمس رو مطرح میکنه، ولی اگه مطرح نمیکرد، اینجا قرب و بعد هم میتونستید به معنای قرب من الشمس و بعد من الشمس بگیرید. فإنک، توضیح مطلبه، فإنک کلما قربت یا قربت، من رو باید بلاغت مراجعه کنم، را مضمومه یا ظاهرن مضمومه، کلما قربت من الموضع الاول انتقله. موضع اول یعنی چی؟ یعنی الان قوس قزح در یه موضعی تشکیل شده، من اگر نزدیک بشم به این موضع، موضع اولشه، بعد اگر من نزدیک بشم موضعش عوض میکنه، اون از من دور میشه، موضع دوم درست میشه، بعد اگر جلوتر برم موضع سوم درست میشه. من اگر نزدیک بشم به موضع اول، من گفتم بعد از قرابه به معنی به فارسی، در فارسی به معنی به میاد، اگر من نزدیک بشم به موضع اول، یعنی به اون جایگاهی که قوس قزح اولا بود، ممکنه مرادمون از موزه اولمون توق اول باشه، هیچ عیبی نداره که موزه اول توق اول باشه. پس میتونید موزه اول رو عبارت بگیرید از اون جایگاهی که قوس اولا داشته قبل از انتقال من، میتونم عبارت بگیرید موزه اول از اون توق اول که به قول این گوینده سرخ شادابه، سرخ خالصه. اگر تو نزدیک بشی به موزه اول انتقله، ضمیر انتقاله به همین موزه اول برمیگرده، یعنی موزه اول منتقل میشه، یعنی قوسی که تو موزه اول بود منتقل میشه به موزه دوم. و ترک اون موزه اول کل لون رو، اون لونی که داشت ترک میکنه، لون قرمز داشت حالا دیگه قرمز نداره، علا تدریجه لون رو ترک میکند، علا تدریجه یعنی به تدریج لون رو ترک میکنه. و این یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی تو یه میلیمتر نزدیک بشی اون سرخی یه میلیمتر دور میشه، دوباره یه میلیمتر بعدی سرخی بعدی یه میلیمتر دور میشه، به تدریج این سرخی دو سانتی هی یه میلیمتر یه میلیمتر دور میشه، ترک میکند اون موضع این رنگ سرخ را، دیگه رنگ سرخ نداره، رنگ بعدی رو میگیره، رنگ توق بعدی رو میگیره. روشن مطلب؟ هر چقدر نزدیک بشی به موضع اول این قوس، انتقل این موضع اول، موضع اول منتقل میشه یعنی میره دورتر. و ترک این موضع اول هر لونی را که داشت، ترک علا تدریجه، به تدریج این لون رو ترک میکنه. و کلما بعدت، هر چقدر دور بشی از اون موضع اول، یعنی بیا عقب، انتقل اون موضع اول الی خلاف ذلک، یعنی خلاف اون انتقال قبلی، انتقال قبلی تو میرفتی جلو اونم میرفت جلو، یعنی به سمت خورشید میرفت، در انتقال بعدی تو از خورشید دور میشی اونم از خورشید دور میشه، الی خلاف ذلک یعنی خلاف انتقال قبلی را منتقل میشه. لأن الانتقال الاول، انتقال اول یعنی اون وقتی که تو نزدیک می شدی به این قوس، اون منتقل می شد به نزدیک خورشید، می رفت سمت نزدیک خورشید، سلام علیکم، این انتقال اول بود. انتقال اول متباعدون یعنی دور کننده قوس است ان مقام کل اول، از جایگاه اول تو. وقتی تو منتقل میشی قوس منتقل میشه، از موضع اول خودش میره، با موضع اول تو فاصله میگیره و از موضع اول تو دور میشه، یعنی با موضع اول تو 11 متر فاصله میگیره، در حالی که الان با تو 10 متر فاصله داره، قبلا هم 10 متر فاصله داشته، فاصلهش با الان تو یکسانه مثل قبله، اما فاصلهش با مقام اول تو یکسان نیست، مقام اول تو یه قدم قبل بوده، حالا تو یه قدم جلو گذاشتی، او الان 10 قدم با تو فاصله داره، ولی با جایگاه اول 11 قدم فاصله داره، پس دور شده از مقام اول تو. لأن الانتقال الاول، در انتقال اول که تو جلو رفتی به سمت خورشید رفتی، اون قوس هم به سمت خورشید رفت، متباعدون یعنی دور شونده از اون قوس ان مقام کل اول، ولو از تویی که از توی الان دور نمیشه ولی از توی قبلی داره دور میشه. و ثانی یعنی انتقال ثانی، متقاربون الی، ضمیر الی برمیگرده به مقام کل اول، نزدیک کننده است اون قوس را الیه به مقام اول تو. خب الان این لعن الانتقال الاول عبارتش معنا شد، حالا که معنا شد راحت میتونم بگم لعن دلیل چیست. لعن الانتقال الاول رو میتونید دلیل بگیرید برای خلاف ذلک، میتونید دلیل بگید برای خلاف ذلک، یعنی این که دومین انتقال خلاف اون اولین انتقال اتفاق میفته به این جهت است که در انتقال دوم تقارب، در انتقال اول تباعده. چون در این دو تا انتقال ها تقارب و تباعدی که مختلفند انجام میشه، پس در انتقال دوم هم خلاف آنچه در انتقال اول آمده انجام میشه. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، لعل الانتقال رو دلیل بگیرید برای کل کلما قربت تا آخر و کلما بعدت تا آخر، یعنی دلیل کل اون جمله و این جمله بگیرید. هر دوش درست. ادامه میده ابن سینا، به همین مقدار اگر حرف میزد کافی بود، ولی برای تأکید بیشتر ادامه میده. میگه و کلما علوت، وقتی تو بالا بری، علامعک، این موضع اول با تو بالا میاد، یعنی قوس، قوس هم با تو بالا میاد، چون قوس مؤنثه و علام مذکره. من ناچار شدم بگم موضع اول، خودشون هم به اعتبار موضع اول مذکر آورده، و الا در واقع کلما علوت علت این قوس معک مؤنثه. قوس مؤنثه دیگه، قوس مؤنثه، ولی موضع اول رو چون مذکر بوده علا رو به موضع اول برگردونیم. بله، من متباعد و متقارب رم به قوس گفتم، بله به قوس آوردم، ولی همه اینا متباعد و متقارب همه به موضع اول برمیگرده، چون موضع اول مذکره، ولی من به جاش قوس گفتم. اینجا هم علامه اک، قوس علامه اک، اینجا هم زمین دارم به قوس برمیگردونم، در حالی که مذکره و باید به قوس بر نگرده، به موضع اول برگرده، ولی خب من برای روشن شدن بیشتر به قوس برمیگردونم. و کلما نزلت نزل معک، هر چقدر بیا پایین اون قوس هم با تو میاد پایین. خب نتیجه این انتقال قوس به دنبال انتقال من نتیجه چیه؟ نتیجه انتقال قوس اینه که همه جای هوا رو ملاحظه میکنیم که با همه این رنگ ها مناسبت دارد، و این چنین نیست که جای خاصی از هوا رنگ خاصی رو به طلبت و جای خاص دیگر رنگ خاص دیگر رو به طلبت تا شما بگویید این نحوهی که در قوس اتفاق افتاده به خاطر استعداد هواست. هوا همه جاش استعداد همه رنگ ها رو داره. فتجد و کل وقعتن صالحتن لکل لونن، هر بقعه از هوا رو صالح برای هر لونی میبینی. و اینطور نیست که یه قسمت لون خاص رو داشته باشه و صلاحیت لون دیگر رو نداشته باشه. به طوق کبوتر که به گردنش طوقی داره، بعضی کبوترها گردنشون طوق داره، به طوق کبوتر که نگاه میکنید میبینید مثلا یه قسمتش سبز دیده میشه، یه قسمتش زنگاری دیده میشه، یعنی یه خورده متمایل به آبی. اینا رو امتحان کردیم دیدیم، بعد جاتون رو عوض میکنید، حالا به طوقش نگاه میکنید، اون قسمتی که قبلا سبز دیده میشد حالا مثلا زنگاری به آبی دیده میشه. طوق کبوترم به نظر نمیرسه که یه رنگ ثابتی برای این قطعش باشه، این قطعش رنگش الان سبزه، یه خورده شما جا به جا بشید رنگش میشه آبی، یا رنگش میشه قرمز، یا رنگش میشه ارغوانی. طوق کبوتر هم اینطوری که رنگ رو به تخیل ما میرسونه، مثل قوس میمونه، دور و نزدیک بشید این رنگ هم جا به جا میشه. از اینجا نتیجه میگیریم همه جای این طوق استعداد همه رنگ ها رو دارد، یعنی همه رنگ هایی که در طوق دیده میشه ها، همه جای طوق استعداد همه رنگ ها رو داره. اینطور نیست که قطعه از طوق استعداد ثبت شدن داشته باشه و دیگر رنگی دیگر نپذیره، قطعه دیگر از طوق استعداد آبی بودن داشته باشه دیگر قطعه رنگ های دیگر نپذیره. نه، همه جای این طوق استعداد همه رنگ ها رو داره. هوا هم همینطوره، هوا هم همه جایش استعداد همه رنگ های قوس رو دارد. خب این مطلب تموم شد و معلوم شد که اگر راعی جا به جا شود، قوس هم جا به جا می شود، و جا به جا شدن قوس نشان می دهد که همه جای هوا استعداد همه رنگ ها رو دارد. حالا می خواهم مثال عوض کنیم، نگیم راعی منتقل بشه، بگیم خورشید منتقل بشه. اگر تو قدرت داشتی که خورشید رو نزدیک کنی، قوس به سمت تو می آمد و از خورشید فاصله نداشت، با موضع اول خورشید فاصلهش بیشتر می شود، ولی با موضع فعلی خورشید فاصلهش یک نواخته. پس فاصلهش با خورشید بیشتر می شود، فاصلهش با تو کم می شود. و اگر تو خورشید رو دور می کردی، اون فاصلهش با تو بیشتر می شود، یعنی قوس. خب این بیشتر شدن و کمتر شدن فاصله قوس به معنی این است که قوس منتقل میشه به جای دیگر هوا، حالا یا جلو هوا یا جلوتر یا هوای پشت سر. در هر صورت هم هوای جلوتر نشون میده که من استعداد کل لونو دارم، هم هوای پشت سر نشون میده همون هوایی که اولا قوس توش بود. همه این هوا نشون میدن که ما استعداد کل رنگ ها رو داریم. بنابراین اینطور نیست اختلاف استعداد در هوا باشه، هوا همه جایش استعداد همه رنگ ها رو داره. ولو امکنه که ان تقره و شمس الک، اگر میتوانیسی که شمس رو به خودت نزدیک کنی، لقره و تل قوس و منک، قوس هم به تو نزدیک میشد و بزرگ میشد. ولو امکنه که ان تزیدها بعدن، اگر برای تو ممکن بود که بعد شمس رو اضافه کنی، تزیده ها زمیرش برمیگرده به شمس، خطاب به توست، اما زمیر های بعد تزیده ها برمیگرده به شمس. اگر ممکن بود که تو شمس را زیاد کنی بعدش را، بعدن محسوسا، یک دوریه که قابل توجه باشه. تباعدت القوس انکه و سقورت، قوس از تو فاصله میگرفت و کوچیک میشد. و باز هم در این فرض قوس جا به جا می شد تو هوا، و جا به جا شدنش دلیل این بود که همه جای هوا استعداد همه رنگ های قوس رو دارد. خب بعضی ها معتقد شدند، توجه کنید در این بیانی که ما امروز داشتیم که با این بیان داشتیم قول مذکور رو رد می کردیم، در این بیان توجه کردید که گفتیم اگر تو به قوس نزدیک بشی، قوس از تو دور میشه. اگر تو از قوس دور بشی، قوس به تو نزدیک میشه. یعنی عکس عملی که تو انجام میدی قوس انجام میده، عکس رو انجام میده، تو نزدیک میشه اون دور میشه، تو دور میشه اون نزدیک میشه. نسبت به خورشید هم همینطور، وقتی که خورشید رو نزدیک می‌کردیم، قوس دور می‌شد از خورشید، از جایگاه اول خورشید. وقتی خورشید رو دور می‌کردیم، قوس نزدیک می‌شد به جایگاه اول خورشید. پس رابطه عکس بود بین راعی و قوس، همچنین بین خورشید و قوس رابطه عکس بود. در حالی که در آینه ملاحظه کردید که رابطه عکس نیست، اینطور نیست که عکس باشه. ما به آینه نزدیک میشیم، عکس ما که تو آینه افتاده و در پشت آینه دیده میشود به ما نزدیک میشه. ما به آینه نزدیک میشیم، اونم به ما نزدیک میشه. ما از آینه دور میشیم، اون عکس هم که پشت آینه افتاده اونم از آینه دور میشه. پس اونجا رابطه عکس برقرار نیست. اما بعضی ها اشتباه کردن، گفتن اگر به قوس نزدیک بشی، قوس به تو نزدیک میشود، اگر از قوس دور شوی، قوس از تو دور می شود. اونها قوس رو حکمش حکم آینه گرفتن و اشتباه کردن. در آینه حرف اونها درسته، ولی در قوس حرفشون باطل. و بعض و من لا یحقق، که بعضی کسانی که اهل تحقیق نیستن، زن که انکه ازا قرابت من القوس قرابت منک، تو اگر نزدیک به قوس شدی، قوس هم به تو نزدیک میشه. و ازا باعدت بعد باعدت انک، وقتی از این قوس دور بشی، اونم از تو دور میشه. ولی هو خطا، این حرف اونها حرف خطا نیست. خب قول این قول این بعض رو که داشت توجیه میکرد این رنگ ها رو، قولش رو رد کردیم، رد تموم شد. دفتیم دو تا رد بر این قول داریم، رد اول تموم شد، رد دوم از تولد حاضر کراسی ایزن ولد بین الارجبانی و الاحمر ناسعه بدیان شروع میشه. این رد دوم است برای قول این قائل که انشاءالله در جلسه آینده میخونیمش.